خوشبختانه آثار و شواهد زیادی در دست هست. علتش هم این که علاقه به تشریفات و فرهنگ و هنر در دوره پادشاهان قاجار به ویژه فتحعلی شاه و ناصرالدین شاه و توجه اونها به رشته های هنری سبب رواج و رونق شعر، نقاشی، خوشنویسی و موسیقی در این دوره شده بود. یک نکته حائز اهمیتی که باید در دوران قاجار بهش اشاره کنم تشکیل مجالس روزه است که پیش از این از صفویه در ایران معمول شده بود، در عصر قاجار گسترش پیدا کرد و عمومیت پیدا کرد به نوعی، مخصوصا در زمان سلطنت ناصرالدین شاه که با تجمل و تشریفات بسیار رونق گرفته بود، حتی در غیر از ایام سوگواری هم معمول بود. در این عهد روزه‌خوان‌ها یک طبقه مخصوصی رو تشکیل میدادن و عزاداری به صورت دستگردانی که در زمان صفویه در ایران متداول بود، در عصر قاجار به ویژه در دربار ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه با تشریفات و تجملات پیگیری شد. اشعاری که با وزن ضربی و الحان موسیقی در مجالس عزا خوانده میشد، سبب حفظ و انتقال الحان قدیم موسیقی ضربی و آهنگی شد و بسیار مؤثر بود در این زمینه. به طور کلی میتونم بگم که آنچه از موسیقی قدیم ایران به دوره قاجار رسید و به عصر کنونی منتقل شد، همونیه که اساتید عصر قاجار اهم از خواننده و نوازنده جمع‌آوری و با تعلیم به جانشینان خودشون یا افراد تحت تربیت و تعلیم خودشون و طالبین این فن به زمان ما انتقال دادن. در دوره قاجار و شاید پیش از اون، گروه رامشگران رو که با هم کار می‌کردن دسته می‌گفتند و در عصر قاجار این گونه دسته‌ها هم درباری و هم غیر درباری بسیار زیاد بودند. یکی از مهمترین اتفاقاتی که در عصر قاجار در زمینه موسیقی افتاد، شکل‌گیری نهادهای موسیقی در این دوره بود. شنوندگان محترم احتمالاً می‌دونن ابتدا اندیشه تأسیس موزیک نظام اولین جرقه‌هایی بودش که در این دوره زده شد و 70 سال پیش از ناصرالدین شاه به فکر عباس میرزای ولیعهد رسید، ولی این کار سرانجام در زمان ناصرالدین شاه انجام شد و 70 سال از فکر و ایده شکل‌گیریش طول کشید تا به عرصه ظهور برسه و سرانجام در سال 1235 شمسی به تقاضای ناصرالدین شاه دو کارشناس موسیقی نظام به نام‌های بوسکه و رویون از طرف دولت فرانسه به ایران اومدن و یک دسته موزیک نظامی رو احداث کردن به نوعی. در سال 1247 به درخواست شاه ایران برای گسترش موزیک نظام، دولت فرانسه موسیقیدانی به نام لومر رو به ایران فرستاد و او هم با عنوان رئیس موزیک شاهنشاه ایران به استخدام دولت ایران در اومد. کاری که لومر کرد، شعبه موزیک نظام رو در دارالفنون تأسیس کرد. در سال 1265 شمسی نخستین ارکستر سلطنتی ایران هم زیر نظر لومر شکل گرفت. آنچه در مورد موسیقی قاجار حائز اهمیت تصانیف این دوره است، همونطور که قبلا اشاره کردم، سیر تحول تاریخی و جنبش‌های آزادی خواهی که در این دوره اتفاق افتاد سبب به وجود اومدن تصانیفی با همین موضوع بود. تصانیف این دوره است که ما شاهد ظهورش هستیم. همونطور که میدونیم در قدیم به شعرهای آهنگین و موزون و ضربی که در مجالس شادی با ساز و آواز خوانده میشد، قول، غزل، ترانه و سرود می گفتن و این اسامی که از حدود سده 7 هجری به بعد بیشتر به صورت تصنیف قول، تصنیف صوت و تصنیف عمل به کار می رفت، به اشعاری گفته می شد که با مقامهای موسیقی و نغمه های زیر و بم ساز و آواز جفت و دمساز می شد به نوعی. این نوع اشعار ضربی و آهنگین و این تصنیف ها و سرود ها و آهنگ های محلی پیوسته در ایران قاجاریه با مضامین انتقادی ساخته می شد که در برنامه که بعدی به سیر تحول و تطور اون خواهیم پرداخت.
سپاس از نکات ارزنده که انتخاب کردید و برای ما گفتید. تا برنامه دیگر باید با شما خداحافظی کنیم.
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
از رادیو فرهنگ بشنوید.
درود بر شما شنوندگان گرامی که همچنان شنوای ما هستید از رادیو فرهنگ برنامه موسیقی نیستان. میرسیم به بخشی که عنوانش هست فن موسیقا. در محضر هنرمند گرانقدر جناب آقای مهرداد کریم خاوری هستیم، نوازنده، مدرس و مؤلف سازهای کوبه از جمله دف که تبحر ویژه ایشون دارند. از کردهای عزیز سرزمینمون هستند که این ساز خاستگاهش اصالتاً کردستان و سنندج هست. جناب آقای کریم خاوری، خوش آمدید به نیستان.
درود بر شما و همکاران عزیز برنامه نیستان رادیو فرهنگ. ادامه برنامه که جلسات قبل در خدمتون بودم بابت کارگاه ریزنوازی بود، بعد یه قطعه رو که جلسه قبل در مورد ریتم بود اجرا کردم، گفتم که من تمام ریتم هایی رو که میشنوم از طبیعت الهام میگیرم و واقعا هم همیشه سعیم بر این بوده که نسبت به خیلی مسائل دیگه، خیلی نوازنده های دیگه، طبیعت رو یه طور دیگه نگاه میکنم. از صدای باد باشه، صدای جوب آبه، از صدای خروش دریاست، طغیانه و خیلی رعد و برق، خب صدای دارکوبه، خیلی چیزایی که شنونده میشنوه ولی خیلی راحت از کنارش رد میشه، ولی تمام اون حس و حالی رو که من وقتی وارد طبیعت میشم، طبیعت رو با یه دیدی دیگه نگاه میکنم، دید درس و تجربه‌ای که از طبیعت الهام میگیرم واقعا خاصه. به هر حال در مورد کارگاهی که به اتمام خواهم رسون در آینده، برای تو شهرهای مختلف دعوت کردن که برم، انشالله همزمان با کارگاه های تخصصی رونمای همین سازی رو که درست کردم و رونمای خواهد شد بازم.
بله.
چون میخوام نشون بدم که برای ساز یه سازیه که تو تمام جاهای مختلف، آب و هواهای مختلف میشه باهاش نواخت. نوازندگی با ساز پوستی یه تبحر خاصی میخواد. چرا؟ چون هنرجو رو نوازنده میکنه از سازی که باید بتونه کار کنه، که بتونه صدای طبیعی اون ساز رو در بیاره، باعث میشه که نوازنده تعلیم داده بشه توی ساز. ولی با سازهای دیگه من مخالف نیستم ولی موافقم نیستم، چون میدونم که چقدر تأثیر منفی میذاره روی شنوایی، روی فیزیک بدن، روی دست. و خیلی از دوستانی که من میشناسم، نوازندهایی که میشناسیم، بالغ بر 95-6% واقعا درگیر این مشکل فیزیکی دست هستن. من سعیم بر این هستش که بتونم ساز دف رو، بازم ساز اصیل رو، این ساز نوین و اصیل رو توی جامعه زنده نگه دارم. واقعا خیلی ظلم شد به این ساز. روز اول که اومد تو سال 56 این ساز همه واسه شون جالب بود، چون صدای طبیعی بود و دلنشین. و سال 77 به بعد، 78 اینا، این ساز صدای مصنوعیش اومد تو بازار. خب یه جایگاهی داشت، اون موقع مشکلی نداشت، برای همین گفتن آقا این پوست شل نمیشه، ببری هر کجا. ولی بعدها آسیبایی که از لحاظ فیزیک رو بدن میذاشت نمیدونستن. و خیلی از دوستان هم داشتن صحبتایی میکردن که میخواستن ساز پوستی رو زیر سوال ببرن که آقا پوستش اینطوره، اونم خیلی حرفایی که جلسات قبل بنده در موردش صحبت کردم و تا جایی که تونستم روشنش کردم که آقا این اتفاقات یه اتفاقیه که از دید یه نوازنده یا یه سازنده میخواست که واقعا سازاش رو تو عرصه جامعه بیاره. حالا در حال دستش درد نکنه، خیلی هم زحمت کشیدن، من واسش احترام قائلم. بعد اومدیم رو قسمت کارگاهی که توی شهرهای مختلف برگزار میکردم و سعیم برای این هستش که بتونم بعد از کارگاه ریزنوازی برم تو قسمت تکنیک دورابایی که تو ساز دف میشه اجراش کرد. تو ساز دف سوای این که ریز رو میتونید بنوازید و توی ریز ریتم رو قرار بدید، خودش که یه طیف زمانی خاص خودش رو داره، و بعد از اون میریم رو قسمت دورابایی که تو ساز دف میتونی بنوازی. ما تو ساز دف چند نوع دوراب مختلف داریم، دورابای پنجتایی داریم، دورابای چهارتایی که دو نوع داریم و دوراب شیشتایی و دوراب ستایی. خب این دورابای خاصیه که نوازنده رو به وجد میاره. اگه اجازه بفرمایید من دوراب پنجتایی رو اجرا کنم. خواهش میکنم. دورابی که شما شنیدید دوراب پنج تاییه، از پنج تا ضربه تشکیل میشه، راست شب دست بسته همون توم و راست شب دست باز. باید سعی کنید، فرق داره دوراب زدن با ریز زدن. اگه آقای مهدوی اجازه بفرمید در جلسات آینده که اومدم خدمتون در مورد این دوراب تفاوت با ریزش رو صحبت خواهم کرد.
حتما در جلسه بعد که جلسه انتهایی این هفتمون خواهد بود بیشتر از شما میشنویم. الان باید با شما خداحافظی کنیم.
انشالله که همیشه خوب و خوش و شاد باشید.
از رادیو فرهنگ بشنوید. نغمه نوا نیستان در رادیو فرهنگ.
درود بر شما شنوندگان جان، میخواهیم برنامه‌ای رو برای شما پخش بکنیم با حضور گرامی معلم موسیقی رهبر ارکستر جناب آقای حسین جلال‌زاده که برنامه‌ای مواجه با آثار هنری رو برای ما از گذشته تا اکنون دارن، صحبت میکنن و نمونه‌های خوبی رو پخش میکنن که از زوایای مختلف مواجه با اثر هنری رو بهش میپردازن که قابل توجه هست و نو هست این موضوع و شما هم خوشبختانه استقبال کردید. آقای جلال‌زاده درود بر شما، خوش آمدید به نیستان.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران محترم، سلام به شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه نیستان. در ادامه قسمت‌های قبلی میرسیم به مواجهه آقای سیمون راتل که دوره زیادی هم رهبر ارکستر فیلارمونیک برلین بودن، از 2002 تا 2018. ایشون انگلیسی هستن، بریتانیایی هستن در اصل و خودشون زاده 1995 هستن و هنوز هم در قید حیات هستن. سازهای اصلی که ایشون کار میکردن، برای چی اینها رو میگم؟ به خاطر اینکه اول گفتیم منش رهبرها، رزومشون و نگاهشون به موسیقی به شدت تأثیر داره در تفسیرشون و کاری که با ارکستر انجام میدن. پیانو و ویولون می نواختن و یک نکته مهم در زندگی هنری آقای راتل این بود که نوازنده سازهای کوبه‌ای بودن. وقتی این رو می دونید شما در ارکستر، پس انتظار دارید که از این رهبر یه مقدار در سازهای کوبه‌ای تأثیر بیشتری به سزایی بشنوید، حتی در اجراهای هم حوزه خودشون. در اصل
ما در ارکستر سمفونیک به غیر از تیمپانی ساز کوبه دیگری هم داریم؟
بله میتونیم داشته باشیم. قسمت پرکاشن پر از سازه و حتما خودش یک برنامه مجزا میطلبه، ولی قسمت پرکاشن سازهای کوبه دیگه ای داره، مثل خیلی چیزها. یعنی بخوام الان نام ببرم باید خیلی نام ببرم، ولی بله غیر از تیمپانی که خودش داره نوت هست و فرکانسی است، ما سازهای غیر فرکانسی هم داریم، ولی آقای سیمون راتل تیمپانی نوازنده تیمپانی هم بودن در اون.
پس میتونیم یه برنامه‌ای هم داشته باشیم به این موضوع بپردازید که مواجهه با سازهای کوبه‌ای.
بله
مواجهه با سازهای زهی.
آره بله ایده جالبه.
سازهای بادی. بله
دقیقاً ایده جالبیه. بعد حالا همین رهبرها خودشون اگه دقت کرده باشه آبادو سعی می‌کرد بادی برنجی ها رو کنترل بکنه، آقای کاریان این کارو نمی‌کرد، آقای برنشتاین دنبال روی آقای کاریان بوده در تفسیر سمفونی 5 بتوون. و اینکه سر سیمون راتل اتفاقا یکی از بعد از آقای آبادو متعهدترین رهبر ارکستر به اصل کار بوده، چون ارکستر در دوران کلاسیک حجم به سزایی نداشته. یعنی اون حجمی که آقای کاریان از ارکستر میگیره در برنامه بعدی سلبیداچه قراره بگیره از ارکستر، حجم ارکستر اینها نه وفادار نیست به اصل اثر. ارکستر کلاسیک خلاصه تره، ولی حجم ارکستر سر سیمون راتل، یعنی اولین کاری که سر سیمون راتل کرده این بودی که خواسته به اصل موضوع وفادار باشه در حجم صدایی که از ارکستر میگیره. و حالا یه مبحثی هم بگم بعد بریم به شنیدن اثر بپردازیم. ببینید همونطوری که عرض کردم این ارکسترها ارکسترهایی هستن که حالا به اصطلاح ارکسترهای درجه یک و اجراهای معتبری هستن، یعنی زنده اجرا میکنن در تاریخ برای مثال 3 ژوئن 2004، اونجا ضبط میشه و این کار فروخته میشه. ببینید بس استدیو نیست، بس این که بخوان تمرین بکنن، این که اون اجرا اجرای بسیار معتبری از آب در میاد. حالا ما با شنیدن این اجرا سمفونی 5 بتوون با رهبری سر سیمون راتل خیلی جالبه یک بار مواجهه خواهیم داشت. استاد ببینید مواجهه در وهله اول از آنالیز میگذرد، از تفسیر میگذرد و شما دوچار مواجهه میشید. خیلی جالبه مواجهه دومتون اصلا شبیه مواجهه اول نیست، شاید تکرار نشه. مواجهه یک بار اتفاق میفته و اون یک بار ضبط میشه، مثل همون داستانی که بتوون یک هو بلند میشه در کنسرت های خودش شروع میکنه به رهبری کردن. خب دفعه دوم شاید این کار نکنه، دفعه سوم. یا رهبری که با مواجهه کادانس پایانی، جمله پایانی، آکورد های حل پایانی یه سمفونی قش میکنه و به پشت میفته و مجبور میشن اون میله پشت رهبر رو بعد از اون تعبیه بکنن که اگه قرار باشه رهبری حالا قش بکنه از اون پشت نیفته. به خاطر همون یک بار مواجهه اتفاق میاد. تفسیر تکرار تمرینه، من تفسیر میکنم، با ارکستر تمرین میکنم، آرشه ها رو میگم، فرمات ها رو میگم، آرتیکولاسیون رو میگم و در اصل موزیکالیته کار رو میگیرم. اگر خیلی موفق باشم اون تمرین رو روی سن اجرا میکنم. ولی این ارکسترهایی که انتخاب شده و این اجراها از این ماجرای موفقیت در اجرا و تثبیت تمرین اصلا گذشتن و اونجا دوچار شهود میشن. اونجا اتفاق میفته که هم رهبر و هم نوازنده دوچار شهود میشن و مواجهه اتفاق میفته. پس ما با شنیدن این اثر عملا نمیتونیم ادعا بکنیم که همه زوایای یک اثر هنری رو شنیدیم و همه زوایای یک اثر، حتی سمفونی 5 بتهوون با بهترین رهبر ارکستر، بهترین ارکستر دنیا ضبط بشه، ما نمیتونیم ادعا بکنیم که تمام اون لایه‌های هنری اثر بتهوون رو شنیدیم. در ادامه دعوتتون میکنم که مواجهه سر سیمون راتل رهبر انگلیسی رو با سمفونی 5 بتهوون موومان 67 ایشون گوش بدیم.
بله با هم میشنویم و برمیگردیم.
با هم شنیدیم تفسیر سر سیمون راتل و من میگم بیش از تفسیر، مواجهه ایشون. و همونطور که عرض کردم این اثر اسمش سرنوشت هست و باز هم در این اپیزود انگار فرصت نشد در مورد اسم صحبت کنم، ولی در اپیزود آخر حتما در مورد اسم صحبت میکنم. فقط یک چیزی در مورد اون کسی که سرنوشت رو ساخته بگم. بتهوون با یه شاهزادهی یک زمانی مشاجره میکنن و شاهزاده یه توهینی میکنه بتهوون و بتهوون در جواب بهش میگه که تو شاهزاده به دنیا اومدی. من این رو ترجمه فرانسهش رو دارم بهتون میگم که شاهزاده، شاهزاده بودن برای شما افتخاری نیست اگر دقت بکنید، و شاهزاده ها آمدند و میروند، ولی بتهوون، من بتهوون خودم بتهوون شدم و بتهوون یک بار تکرار میشه.
بسیار عالی، درود بر شما. امیدوارم در برنامه بعد بیشتر از شما بشنویم، به خصوص این موضوع اسامی که برای آثار، برای سمفونی ها گفته شده و همچنان گفته میشه. خدا نگهدار تا برنامه بعد.
خدا نگهدار.
به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. حیف دیگه زمان نیست. باید تشکر بکنم از خانم یلدا احتشامی، تهیه کننده محترم برنامه، از جناب آقای اصغر زعماری، صدا بردار محترم برنامه، و بنده کمترین هم رضا مهدوی که در خدمتتون بودم. تا برنامه دیگر، تا نیستانی دیگر، تا زود، بدرود.
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهای نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می بریم. دو واژه رسا و رسا را در نظر آورید. هر دو تلفظی نزدیک به هم دارند، اما رسا با سین به معنای صدای واضح و نیز به معنای بلند و موزون است و رسا با سه نقطه به معنای گریستن و ذکر خوبی های مرده ای را گفتن یا نوشتن است. پس نباید این دو واژه را به جای هم به کار ببریم. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بیاندیشیم، فارسی بگوییم.
پوشش شرق تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران، پیشگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح‌های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
به سلامتی خبریه؟
بله جشنه.
اه کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوت.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
مهم است
چه آهنگی میشنوید. تازه ترین و فاخرترین آهنگ و نغمه ها را از ما بشنوید. رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
همراهان عزیز و ارجمند، شبتون بخیر. هفته وحدت رو خدمت تمامی مسلمانان جهان تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. از بخش شبانه رادیو فرهنگ همچنان در خدمت شما هستیم تا ساعت 6 بامداد و حال دعوت می‌کنم شنونده برنامه نمایش فرهنگ باشید به مدت 28 دقیقه از گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ بشنوید.